بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله. خب، آیه شریفه سوم سوره مائده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر، حرام شده بر شما مردار، خون و گوشت خوک. و ما اوهل لغیر الله بهی. اوهل رو گفتیم یعنی مثلا موقعی که اصل کلمه یعنی داد زدنه، یعنی اونی که داد میزنن، ولی حالا اینجا اوهله یعنی موقعی که سرشو میبرن نام غیر خدا رو بردن. اون چه که اوهله یعنی فریاد زده شد، لغیر الله، به غیر اسم خدا، بهی به اون چیز، اسم غیر خدا رو بردند. بل منخنقتو، اونی که خفه شده، بل موقوزتو، اونی که کتک خورده، چوب بهش زدن، لگد بهش زدن، بل متردیتو، اونی که از بالای افتاده پایین، و نتیحتو، اونی که شاخ بهش زده شده، و ما اکل از سبو، اون چی که درندی او را خورده. اینا همه حرامن الا ما زکیتو، مگر اون چی که تزکیه بکنی و قابل تزکیه هم باشه دیگه. و ما زبه علن نصب، و اون چی که زبه شده بر نصب. حالا نصب رو بعد توضیح خواهیم داد که یعنی بوت یا غیر بوت، حالا خواهیم گفت. و انت استقسمو بالازلام، و این که اگر یه گوشتی را با قمار تقسیم کنند. ذالکم فسق، این آخری فسقه. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، امروز کافران از دین شما ناامیدند. چون کفار همیشه انتظار میکشیدند، میگفتن امروز و فرداست که دین اسلام تموم میشد و مسلمان ها بر میگردن از دینشون، اینا فرمونه دیگه امروز دشمن ناامید شده از اینکه دین اسلام از بین بره. الیوم اکملت لکم دین، این دو تا الیوم هست، الیوم یئس الذین، الیوم اکملت لکم. الیوم اولی یه روز مشخص نیست، مثل اینکه مثلا میگیم که امروز حوزه علمیه مثلا رشد داره، این امروز یه روز مشخص نی، یعنی تو این زمان. اما اون دومی که الیوم اکملت لکم، اون یه روز مشخص رو میفرماید. این دوتا الیوم ها مثل هم نیستن. الیوم اکملت لکم دینکم، دین را برای شما کامل کردم. و اتممت علیکم نعمتی، نعمت خود را بر شما تمام کردم. و رضیت لکم الاسلام دینا، و انتخاب کردم یا قرار دادم اسلام دین شما باشد. فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لاسم، اگر کسی مجبور شد در یه شرایط گرسنگی، غیر متجانف لاسم و تمایلی به گناه نداشت ولی گیر افتاده بود، مجبور بود، فإن الله غفور رحیم. بله، این دیروز یه عبارتی رو من خوندم، ولی بعد تو کتاب تبیان شیخ دیدم که یه جور دیگه است. دیروز توی این عبارت اینجوری که المعنا این بود، اما المتلطخ به دم فإنه کاللحم مثل الکبد فهو مباح، گفتیم که خون حرامه، و جگر حلاله و تحال هم حرامه. تو کتاب اینطوری بودن عمل متلطخ و به دم فانه کلحم، ولی این عبارت مال کتاب تبیان شیخه، اونجا اینجوری بود عمل متلطخ و به لحم فهو کلحم، یعنی اگر گوشتی با خون آلوده بود اون گوشت حکم گوشت داره. اما المتلطخ باللحم فهو کاللحم، خونی که آلوده است با گوشت، یعنی گوشتی که آلوده است به خون. عبارت کتاب اینطور بود که المتلطخ بالدم، ولی ظاهرا بالدم تو کتاب تبیان باللحم. این حالا عبارت از اونجاست گرفته شد. به هر حال از شما مهموزو باللحمه. آها خیلی باللحمه، خب بسید خیلی خیلی ممنون. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز تا اینجا خوندیم این و ما اوهل لغیر الله به. اگر که یه مسلمانی میخواد سر یه حیوانو ببره بگه بسم الله، خب این حلاله. ولی حالا اگر که یک مسیحی سر حیوانو میخواد ببره و بگه بسم الله، این مثل این که مثلا یه بودایی میخواد سر حیوانی رو ببره بگه بسم الله، درسته که گفته الله، ولی این حرامه به خاطر اینکه اللهی که او میگوید غیر از اللهی که ما میگوییم. میفرماید وفیه دلالتون، این آیه دلالت میکنه بر اینکه ذبائح من خالف الاسلام، ذبح کسی که مخالف اسلامه لا یجوز اکلو، حرامه. لأنهم یذکرون علیه اسم غیر الله، چون اون اسم غیر خدا رو میبرند. حالا اگر بگید که حالا یک مسیحی یا یهودی بگدم خدا، این خدا خدایی که ما میگیم نیست. لأنهم یعنون بهی، زیرا که اون من خالف الاسلام قصد میکنند به اسم خدا، من اید شرع موسی او اتحد به عیسی او اتخذه ابنا و ذلک غیر الله. اونها وقتی هم که میگوین الله، خدایی رو میگه که حالا عبارتو یا اینجوری معنا کنه، خدایی رو میگوید که دین یهود اون خدا رو میگه، یا خدایی رو میگوین که اون خدا دین یهود را میگوید. اگر بخونیم من ایده شرع موسا، یعنی خدایی که دین موسا را تایید بکنه. اگه بگوییم که من ایده او شرع او موسا، یعنی خدایی که دین موسا اون خدا را. الان یه یهودی اگه بگه الله، این الله یعنی یهوه، و یهوه هم خدای قبیله‌ایه. اللهی که یهودی میگه اینه، و این اللهی که ما میگیم این نیست. همینطورها اونم یهوه رو میگند که خدای قبیله میشه. اب اتحد به عیسی، یا یه مسیحی وقتی میگه الله، اون اللهی رو میگه که با عیسی متحده، چون عیسی رو میگه خدا. بله چی؟ نه اید اب اتخذه ابنن، یا یه مسیحی الله هم که میگه، اللهی رو میگوید که عیسی رو خدا بدونه، این ابن بدونه، و ذالک غیر الله، این اون اللهی که ما میگیم نیست. اما این که پس یهودی و مسیحی و ادیان دیگه که هیچ. حالا اگر که مثلا فرض کنید که حالا تو خود مسلمان ها ناسبی سر حیوانو ببره، اون که روشنه که ناسبی که مسلم کافره، مجسمه و مشبه هم کافرند. مجبره هم الان عرض میکنم، حالا عبارت بخونم. اما اگر یک کسی اظهار اسلام میکنه، میگه من مسلمانم و دانه به تجسیم خدا را جسم میداند، متدین است به تجسیم یا متدین است به تشبیه، خدا را شبیه خلق میدونه، یا بل جبر یا طرفدار جبر و خالف الحق و خلاف حق میگوید. اینها اگر که یک گوسفندی را سر ببرند فاندنا لا یجوز اکل ذبیحته، خوردنش حرامه و فیه خلافون بین الفقها، سنی ها اختلاف دارند. درستش اینه که عرض میکنم، ببینید الان وهابی ها قائل به تجسیم هستند، اما اگر که وهابی ها یه حیوانی رو سر ببرند حرام نمیشه، حلاله. باید فرق بگذارید، اونی که به زبان میگه من تجسیم قائلم یا اونی که نمیگه تجسیم اما قائل به تجسیم هست. وهابی قائل به تجسیم هست اما به زبان نمیگوید، ولی میگه خدا دسته. حالا اهل حق رو اصلا ما نمیدونیم مسلمونه یا نه، ولی نه یعنی اصلا احتمال میدیم که اصلا دینشون زیر بشه. خب بله خودشون میکنم مشکل نداریم، یعنی ما میکنم دارم خب پس خوبه که شیطون پرستا تو صحنم هستن. که بودایی که بگید که خدا الله هم بگه و سر حیبون ببره، اون الله هم که میگه بودا رو میگه، درست؟ خب پس بودایی ها که چی؟ یا مثلا فرض سیتا و رام و گیتا و از این خداهای اینجوری دارن. یه شهری هم تو هندوستان هست، این قبل اسمش بود الله آباد، الان متاسفانه اسمش کردن اله آباد و خیلی هم بود توش زیاد سا، خیلی زیاد هم این مالون. پس اونا که یعنی مثلا اللهشون یا الهشون که میشه بودا یا سیتا یا شیتا، امثال این حرف ها. یهودی و مسیحی هم اونم اینان همینجور میشه دام. بینید یه مسیحی وقتی میگه الله، اللهی رو میگوید که عین ایساست، ایسا رو میگه الله. قالت النصارى المسيح هو الله. این چند بار گفتم ما وقتی میگیم که مثلا میلاد مسیح پیغمبر خدا رو تبریک میگیم، اونو بدشون میاد چون میگه که پیغمبر این خداست، نعوذ بالله. پس اونم که هیچ فرقی نمیکنه با بت پرستی اونا. یهودی هم وقتی میگه الله، یهوه رو میگه، یهوه میشه خدای قبیله، پس اونم الله نیست، ولی زا همشون نام غیر خداست. ولی عرض کردم تو مسلمان ها وهابی قائل به تجسیم هست اما خودش مجسمه نمیدونه، ولی زا ذبیحه اونا حلاله. اما اونایشون که مثلا فرض کنید که بهشون میگیم که اهل حدیث، اهل حدیث که خدا را میگن جسم، اون نجسند و ذبیحشون هم حرامه. تشبیه هم که روشنه، یعنی هر کی بگه خدا مثل خلق. یکی از این علمای وهابی ها کتاب نوشته، تو کتابش نوشته خدا عورت داره، عورتش رو هم ما میدونیم چه جوریه، یعنی میدونیم عورت زنه یا مرده یا چه جوریه، فقط بعد تعریفش بکنیم بگیم چجوریه. اینه میگه تشبیه. اینم که اگر حیوان رو ذبح بکنه حرامه. و اما مجبره رو که گفته، این مجبره درست نیست. مجبره کسی قائل به جبر باشد مسلمانه، ذبیحش هم حلاله، حرام نیست. بل جبر و خالف الحرف فإن دنا لا یجوز اکل ذبیحته و فیه خلافون بین الفقها. خب بل منخنقه، منخنقه یعنی چی؟ یعنی هی التی یدخل رأسها بین شعبتین من شجرت فتنخنق. حیوانی که سر خودشو بین دو تا شاخه درخت داخل میکنه و خفه میشه و تموت و میمیره، اینو میگم منخنقه. ان سدی و قیل هی التی تخنقو به حبل ساعد. بعضی مختلف منخنقه یعنی اونی که افسارشو بستن، افسار میکشن خفه میشه. فتموتو ان زحاک و قتاده. و قال ابن عباس، ابن عباس گفته کان اهل جاهلیت یخنقونها و یاکلونها. اهل جاهلیت نه، همین حیوانو گردنشو تناب میبستن میکشیدن تا خفه میشون بعدم میخوردندش. بعد میگفتن اینا میته نیست، چون میته اونیه که به مرض طبیعی بمیره، اینو مخفش کردیم. بل موقوزه، یکی دیگه موقوزه. موقوزه یعنی چی؟ یعنی هیلتی تزرب و حتی تموت. حیوانو میزدن با چوبه، اینقدر بهش میزدن تا میمرد، اینا میگفتن حلال شد. ابن عباس و قتاده و سدی گفتن. یکی دیگه متردیه، متردیه هی التی تقع من جبلین، از بالای کوه، او مکان آلن، یا از یه جای بالایی میافتاد، او تقع فی برن، یا تو چا میافتاد، فتموت، میمرد. ان ابن عباس و قتاده و سدی. ای و متا وقع فی برن، یه حدیثه، حدیثیه سا. هرگاه که یه حیوانی بیفته تو چاه، بلا یقدر و علا تزکیته، یا لا یقدر، نمیشه تو چاه کسی سرشو ببره، جاز ان یوتعن و یزرب به سکین فی غیر المذبح. میشود مثلا با چاقو بهش بزنی، حالا رو کمرش هر جاش، بلا غیر مذبحش، غیر گردنش. این اگر که اینجوری کشتندش، حتی یبروده، بعد خوش سرد بشه بمیره، این سمه یوکن، این خوردنش جایزه. از کردم یه حدیثی. و نتیحه، یکی دیگه نتیحه. نتیحه هم یعنی هیلتی ینتهوها غیروها، شاخ زده به او حیوان دیگه و تموت، میمیره. و ما اکل سبو، اون چی که گرگ خورده، ای به ای با حرم علیکم ما اکله و سبو. اکله و سبو نه یعنی که گرگ خوردشا، بلکه قتله و سبو، سبو کشتیست. و هیه فریست و سبو، اونی که گاز گرفته یه در رنده است. از ابن عباس و قتاده و زحاک. الا ما زکیتم، اینا حرام بود مگر اینکه تزکیه کنید. تزکیه کنید یعنی الا ما ادرکتم زکاتهو و زکیتمو، مگر اونی که شما برسید به این که بکشیدش و بکشیدش، یعنی حیوان گازش گرفته نمرده، شما رسیدید با چاقو سرشو ببرید، مگر اون چی که به دست آوردید زکاتش را و تزکیهش کردی از این اشیا. و موضع ما نسبون بالاستثناء، این مای ما زکیتم محلا منصوب است که مستثناء باشه. بر روی ان سیدین الباقر و صادق علیهم السلام نقل شده که ان ادنا ما یدرک به زکات، کمترین درک کردن زکات اینه که ان تدرکهو یتحرک و حزنو، شما برسید بالا سر این حیوان، میبینی هنوز گوشش داره حرکت میکنه، او زنبو دومش داره حرکت میکنه، او تطرف و عینه، چشمش داره به هم میخوره، رسید بالا سرش دیگه هنوز آثار حیاتو داره، اینجا سرشو ببرید حلال میشود. نه اینا لازم نیست. بله بله. و بهی قال الحسن و قتاده و ابراهیم و طاووس و ضحاک و ابن زید، این شش تا مفسرم همون کلام امام باقر و امام صادق علیهم السلام را گفتند. و اختلف فی الاستثناء الی مازا یرجه، این الا ما ذکیتم به کجا برمیگرده؟ اختلاف است. قیل الی جمیع ما ذکره من المحرمات، همه این محرمات، اون نتیحه، متردیه، مثلا منخنقه، موقوزه، سبا ما لا یقبل الزکات، مگر اونهایی که قابل تزکیه نیست، مثلا خنزیر قابل تزکیه نیست، خونم که قابل تزکیه نیست. ان علی علیه السلام و ابن عباس، پس امیر المومنین و ابن عباس این دو فرمودن که این استثناء به همه ما قبل الا اون دوتا. و قیله هو استثناء من تحریم لا من المحرمات، بعضی هم گفتن که این الا ما زکیتم به اون حیوان نمیخوره، به فعل شما میخوره، استثناء از تحریم. مثلا تو اول آیه فرمود حرمت علیکم المیته، میته که دیگه قابل تزکیه نیست، نتیهه که قابل تزکیه نیست، لأن المیتت لا زکات لها، بلد خنزیر، میته که زکات نداره، خنزیر که زکات نداره. فمعناهو، معنای آیه اینه ها، حرمت علیکم سائر ما ذکر، حرام است بر شما همه اون چه که ذکر شد، همه اینه که ذکر شد حرامه، الا ما زکیتم مما احله الله بالتزکیه فانه حلال، مگر اون چی که خدا حلال کرده. به عبارت دیگه یعنی مثل استثناء منقطع داره میفرمون میته حرامه، فلان حرامه، فلان حرامه، که این اصلا قابل تزکیه نیستن، الا ما زکیتم مگر تزکیه. بله بله بله. خب نه، اگر که شما ندیدید حرکت بکنه حرامه، نیست. آره نه، او حرام میشه، حرام میشه.
به
و بازم زنده است. ای کلشو کنده است، بازم زنده است. اون چه دیگه باید بگید معجزه شده. نگید که الان نه نه، او دیگه هم معجزه است و هم حرومه. و متا قیله، اگر که کسی بگوید ما وجه تکرار فی قوله و المنخنقت و المقوزه، آیه فرمود میته حرامه، بعد پنج شش تا چیز ذکر که اینا میتند، میته ها را عطف به میته کرده، منخنقه، موقوزه، الی آخر ما عدده تحریمو، اینه که تحریمشو شمرده. مع انهو افتتح الآیه، به قولی با اینکه اول آیه فرمود میته حرامه، میته حرامه یعنی همینا حرامن دیگه، بل میته تو یا میته تو تعم و جمعی از ذالک، میته شامل همه اینا میشه. و این اختلفت اسباب الموت، فقط سبب موت فرق میکنه، من خنقین خفه شده، او تردن از بالا افتاده پایین، او نتحن شاخ بهش زده شده، او احلال لغیر الله به نام غیر خدا برده شده، او اکل سبو، نوع میته فرق کرده، بلی همش میته است. اگر کسی این سوال را بکند که چرا خدای متعال تکرار کرده، جوابش اینه که در زمان جاهلیت میته منش این بوده، حیوانی که مریض بشه و بمیره، اما کسی یه حیوان را بکشد، هر جوری بکشه، اینو میگفتن تزکیه. بله بله، یعنی خدای متعال اینجا داره میخواد بفرماد که این چند تا حکم میته دارند، نه این که موضوع میته باشند. طبق زبان زمان جاهلیت ها، فالجوابو، جواب اینه که فایده فی ذلک اینه که انهم کانوا لا یعدون المیته، اونا میته رو حساب نمی کردن، الا ما مات حتف انفی، مگر اون که حتف انف بمیره، بین دونه شیء من هذه الاسباب، بدون که هیچ چیز از این اسباب داشته باشه، این مریض بشه بمیره. فاعلمهم الله سبحانه، خداوند بیان کرد که حکم جمعی واحد، یعنی اینا میتن حکمن نه موضوعن. و ان وجه الاستباحته، فقط اونی که شرعا حلال است تزکیه مشروعی است، تزکیه که مشروع باشه. فقط به هر حال قبلا یه اشاره کردیم که مثلا میته باید نفس سائله داشته باشه یا میته لازم نیست نفس سائله داشته باشه، اینا رو قبلا یه اشاره کردیم دیگه. مثلا فرض کنید اون حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله که ملخ را فرموده بود میته، خب ملخ نفس سائله نداره، درست؟ اون حدیث معنیش اینه که میته اعم است از این که نفس سائله داشته باشه یا نداشته باشه. ولی بعضی هم میگن که نه، میته اونیه که نفس سائله دارد و این نفس سائله رو با مرض از دست بدهد. بله 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 بله، آخرای همین سوره هم دوباره میاد، آخرای همین سوره. قال السدی، آقای سدی فرموده ان الناس من العرب، یه دی از عربا، کانو یاکلون جمیع ذلک، همه اینا رو میخوردن، ولا یعدونه میتا، اینا رو اصلا میته حساب نمیکردن. انما یعدون المیت الذی یموت من البجع، می گفتم میت اونیه که از مریضی مرده باشه، نه اینکه از کوه بیفته یا فلان. چرا دیگه؟ اتفاق خاص بر آم، اما خاص بر آم حکمن نموزوان. و موضوع به علن نسو، بینه اون موقع توضیح دارم اشاره کردم، بینید یه سنگ هایی بود که بت بودند، یه سنگ هایی بود بت نبودند اما سنگ مقدس بودند. حالا اینو میخواییم بگیم، اون چه که ذبح میشود بر نصب، نصب یعنی چی؟ یعنی الحجاره التي كانوا يعبدونها و هي الاوثان، همون سنگایی که اینا میپرستیدند و بت بود. ان مجاهد و قتاده و ابن جریج، یعنی حرم علیکم ما ذبح علی النصب، یعنی علی اسم الاوثان، حرام است بر شما اون حیوانی که ذبح بشه برای بت، مثلا به جای اینکه بسم الله بگوید بگه به اسم هبل، نعوذ بالله. این یه قیله که نصب رو معنا کردیم بت. قول دوم معناه ما ذبح للاوثان تقربا الیها، نه اینکه اسم بت را ببریم، نه، حیوانی را ذبح بکنن تقربا الی بت. ما نه، خدا شریک نمیخواد، حرام میشه. بل قیل معنه و موضوع به هلل اوسان تقربا الی الاوثان، پس فرق اولی و دومی این شده، اون اسم بود این تقرب، و لام و علام متعاقبان. بله جواب شما، اللام و علام متعاقبان، چه این که بگیم ذبح علن و صب یا این که بگویم ذبح لن و صب، یکیه. علا ترو مثلا این آیه رو نگو کنی، سلامون لکه من اصحاب الیمین، سلامون لکه یا سلامون علیکه، یکیه، سلامون علیکه به معنی علیکه. و کان یقربون و یلتخون اوثانهم بدمائها، گوسفند رو سر می بریدند یا همین الان تو هند آدم رو سر می برند، خونش رو می مالند به سر و کله بوت. برای خدا یا برای چی؟ خانه ولی اسم خدا رو ببره دا. آره نه اگه بگه طور نیست. تقرب پیدا می کردن و یلتخون می مالیدن خون را به این بت‌ها، به دماغ ها خونشون. قال ابن جریج، آقای ابن جریج گفته لیست نصب اسنامن. بینه تا حالا داشتیم نصب و بت معنا می کردیم، حالا بگویید که اسنام یا نصب معنیش این است یه سنگهایی میگذاشتن سنگ مقدس، اما اینا بت نبودند. ابن جریج گفته نصب بت نیستند. انما الاسنام ما یصور و ینقش. بت اونی بود که یه شکلی داشت، به شکل یه چیزی بود، ولی این سنگا شکل نداشتن. بل کانت احجارن منصوبتن حول الکعبه، یه سنگایی بود دور کعبه و کانت 360 حجم. اینا رو میگفتن سنگ مقدس، عوضشون هم میکردن دو بهش میگفتن سنگ مقدس، گاهی برش میداشتن یه سنگ دیگه جاش میگذاشتن و اون حیوان رو قربانی میکردن برای اینا، برای این نصب. و قیله بعضی ها گفتند که کانت سلاسه مئن من حال خزاعه، قبیله خزاعه 300 تا از این سنگه ها داشتن دور کعبه. فکان و ازان زبهو، وقتی یه حیوانی رو زبه می کردن نزهو ادم علا ما اقبل من البیت، خون رو می پاشیدن هم طرف جلوی کعبه بین سنگا، نزهو می پاشیدند خون را به همون طرف کعبه. و شرهو الدم اللحم، بعد گوشت اون حیوان را هم قطعه قطعه می کردن رو سنگ ها می گذاشتن، می گذاشتن رو سنگ ها خشک می شد، بعد این گوشت خشک رو می بردند و زمستون می پختند می خوردند. و جعلوهو علال هجاره، روی سنگ ها می گذاشتن تا خشک بشه. فقال المسلمون، مسلمون ها گفتن یا رسول الله، در زمان جاهلیت که کعبه رو احترام میکردن این خونه رو میپاشیدن جلو کعبه، حالا که اسلام هست که ما باید بیشتر احترام کنیم، پس ما هم خون بپاشیم. کان اهل جاهلیت یعظمون البیت بدم، خون میریختن. فنحنو احق و به تعظیمه، ما که باید بیشتر احترام کنیم، یعنی ما هم خون بریزیم جلو کعبه. فانزل الله سبحانه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، این آیه نازل شد که این گوشت یا این خون این که به خدا نمیرسه. این که میگن قربانی بکنی یعنی که یه چیز گیره فقرا بیاد، به این خاطر میگن. نه چرا، حالا چیز میکنن و همیشه میبرد، چرا نه میبخورند الان همشو. خب حالا 100 سال قبل آره اون موقع میانداختن. بله نه اون جایز نیست. ببینید بله ببینید چون پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در حجت الوداع یا حجت البلاغ 120 شتر قربانی کرد بر خودش، علی علیه السلام 60 و 180 تا مال دو نفر، بقیه هم هر کدام 10 تا 20 تا قربانی کردن. طبیعیه که اینقدر کسی نمیخوره، هر یه شتر برای 100 نفره، یعنی خود اونم شاهده که همون موقع یه مقدار میریختن همون جا. نه گوشت هم میریختن میخوردن. عرض کردم ولی یه مقدارش این کار میکردن دا، میگذاشتن تو آفتاب خشک میشد بعد میبردند، یه ولی یه مقدارش گفتم که اون موقعم که استفاده نمیشد، ولی باید این قربانی همونجا انجام بدی و بریزه همونجا. به چه دلیل؟ به دلیل که پیغمبر 100 تا شتر قربانی میکنه. برای فقراست، اما وقتی نبودم باید اون کارو بکنید. بله بله. و ان تستقسمو بالازلام، اگر بخواید گوشت رو با قمار تقسیم کنید. موضعه ان تستقسمو تعبیل به مصدر میره، میشه استسقام. این استسقام محلا مرفوعه، یعنی حرم علیکم الاستسقامو، الاستسقامو بالازلام. معنای آیم اینه ها، طلب تقسیم ارزاق بالقضاء، به وسیله اون قمارها. التي كانوا يتفعلون بها في اسفارهم، و ابتدای امورهم. این قضاء یعنی همونایی که فال میزدن با اونها تو سفرشون و تو آغاز کارشون. و هي سهام كانت للجاهليه، این قضاء یعنی چند تا تیر که در زمان جاهلیت بود و روی اینها نوشته بودند. مثلا روی یکیش نوشته بود امرنی ربی، روی یکی نوشته بود نهانی ربی، رو بعضها قفل. قفل یعنی همی که نه آره نه نه، هیچ کدام، خالی، قافل. لم یکتب علیه شیئون، قافل بود یعنی خالی بود، هیچ چیزی، پوک. فاذا ارادوا سفرا او امرا، وقتی میخواستن یه مسافرت یا یه کاری که یهتمون بهی، خیلی هم برشون مهم بود، حالا این کار رو میکردند. و ضربوا علی تلک القداح، این تیرها رو میآوردن، بعد حالا قرعه میزدن، یکی برداره. فان خرج السهم الذي علیه امرنی ربی، اگه اون تیری که روش امرنی ربیه، مزر رجلو فی حاجته، میگفت که خوبه انجام بدید. و این خرج الذی علیه نهانی ربی، اگه اون تیری که نوشته نهانی ربی، میگفت بده، لم یمزه، کارو انجام نمیداد. و این خرج الذی لیس علیه شیئون، اگه اون قفله، قفل، اون پوکه، اون در میومد، اعاده ها، دوباره شروع میکرد، دوباره از اول قره میزده. فبین الله تعالی ان العمل بذلك حرام، خدا بیان کرد که این کار حرامه. ان الحسن و جماعتی از مفسرین اینجوری گفتن، ولی علی ابن ابراهیم در تفسیر خودش ان الصادقین علیهم السلام از امام صادق و امام باقر نقل کرده که ان الازلام عشره، اینا 10 تا تیر بود سبعتون لها انسبا و سلاستون لا انسبا لها، 7 تیرها هر کدام برمی اومد یه سهمی داشت. 3 تاش اینجوری بود که اگه شما تیر برمی داشتی اون از اون 3 تا بود، هیچی گیر شما نمی اومد. 3 تاش سهم، 7 تاش سهم داشت، 3 تاش نداشت. فلتی لها انسبا، اونایی که سهم داشت این 7 بود، الفز و توام و المسبل و نافس و الهلس و زقیب و المعلا، این اسمشون، این 7 سهم داشت. مثلا اگر کسی حالا این تیر رو بر می داشت، اون فز می اومد، اون که اسمش بود فز، الفز له سهم، یه سهم این گوشت بهش میدادند. اگر توام گیرش می اومد، 2 سهم می برد. اگر که مسبل را می برد، 3 تا سهم. اگر نافس را می برد، 4 سهم. اگر که هلس را می برد، 5 تا. اگر رقیب را می برد، 6 تا. اگر که مقلا را می برد، 7 سهم می برد. این 7 تا. حالا اگر که ولتی لا انسبا لها، اگر یکی اون 3 تا رو برمی‌داشت که سهم نداره، یکی سفیه و یکم منیح و یکم بقد، اگر کسی برمی‌داشت این 3 تا گیرش میومد، میگفتن پول شوتو رو باید بدی، هیچ چیم گیرت نمیاد. و کانو یعبدون الی الجزور، قصد میکردن میومدن یک گاو میشیره میکشتند، فیجزعونه اجزا تقسیمش میکردند، ثم یجتمعون علیه فیخرجون السهام، جمع میشدند و سهم رو برمیداشتند. و یدفعونها الی رجل، همه تیرا رو میذاشتن پلو یه نفر. و ثمن الجزوره علی من تخرج له التي لا انصباء لها، پول شتر رو پول اون گاو رو با یه اونی بدید که اون سه تا گیرش اومده. و هو القمار، قمارم یعنی همین. فحرمه الله تعالی، بلدی همونه، خدا حرامش کرد. رقیب، 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 بل ها اولیشو نه نه درسته، زقیب، زقیب، رقیب نه، زقیب، نه نه زقیب، اولی زقیب، دومی هم زقیبه. بله دومی رو اشتباه خوندم، تلفظ اینام همه تو تفسیر صافی فیض کاشانیه، تلفظ سیش. بله زقیب، دوتاش زقیب. و قیل، بعضی گفتن که این ان تستقسمو بالازلام، ازلام یعنی هیه، که آب و فارس و روم، که آب و فارس و روم یعنی همون تخته نرد، التی کانو یتقامرون بها، که قمار باشه انجام میدادن ایرانیا و رومی ها، ان مجاهد، بعضی هم گفتن یعنی شطرنج، ان تستقسمو بالازلام یعنی با شطرنج. ان ابی سفیان ابن وکی، تو منیت المرید یه شعری بود، شکوتو الى وکی ان سوء حفظی فرشدنی الى ترک المعاصی، همینه ها. ذالکم فسقون، همیه اینا فسق بود یا این آخریه؟ میگه معناه ان جمیع ما سبق ذکر و فسقون، همیه اینا گناه بود، یعنی ذنب عظیم بود و خروج از طاعت الله الى معصیت الله بود که ابن عباس گفته. بعضی هم گفتن که نه، ذالکم فسقون یعنی همین آخریه، همین قماره. اشارتون الى الاستسقام بالازلام، همون تقسیم با قمار. ای ان ذالک الاستسقام فسقون و هو الازهر، ازهرم اینه که همین آخری، ذالکم فسقون یعنی آخری. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، امروز دیگه کفار ناامید شدن که دین اسلام از بین بره، مسلمونا برگردن، یعنی دین دیگه تثبیت شده. ليس يريد يوما بعينه، این اليوم یه روز خاص رو نمیگه دا. نه، هرچی از حال طبیعی خارج شد که فسق نیست، اون که از اون پوسته اصلی در بیاد. معنه الان، نه نه نه، شیعه همین میگه، گفتم این دو تا الیوم رو فرق بگذارید، دو تا الیوم تو آیه از فرق داره. الان یئس الکافرون من دینکم، این الان مثل این که مثلا من میگم که امروز وضع حوزه خوبه، این امروز نه، یعنی امروز چهارشنبه ها که تفسیر به همین خاطر آدم بخونه دیگه، که همین را آدم یاد بگیره. ببینید الان اینجا میگیم این الیوم، میگیم لیسه یومن به چیز خاصه، کما یقول القائر، مثلا یه کسی میگه الیوم قد کبرت، امروز دیگه شما بزرگ شدی. امروز بزرگ شدی یعنی امروز چهارشنبه یا نه، این خاصه توی دوره یو بله. چی دین کامل شدی روزه اول این بینه، اول که دین اسلام اومده بود اینه هی میگفتن که امروز این مسلمان هم بر میکردن، این دین تموم میشه، این پیغمبرم از دنیا میره، دینم نابود میشه. این آیه میگه نه دیگه، امروز اونا مأیوس شدن که این دین دیگه نابود بشه. یریدو مقصود اینه ها که ان الله تعالی حبل الخوف الذی کان یلحقهم من الکافرین الیوم الیهم. این که شما از اینا میترسید امرو برعکس شده، اونا از شما میترسند. خدا تغییر داده، خوفی که به مسلمان ها میرسید از کافرین، امروز به خود کافرین، اونا از شما میترسند. و یئسوا من بطلان الاسلام، دیگه ناامیدن از اینکه اسلام از بین بره. و جاءکم ما کنتم توعدون، به اون چی که به شما وعده داده شده بود که میگفتیم لیظهره علی الدین کله، امروز دیگه محقق شد. و دینو اسم لجمیع ما تعبد الله به خلقه، دینم دین یعنی کل احکام و فرائض و دستورات که خدا تعبد کرده به اونها مردم را. و امرهم بالقیام به، امر کرده به اینکه عمل بکنید. و معنای یئسو یا یئس الکفار معنیش اینه ها، انقطع طمعهم من دینکم، طمعشون از دین شما از بین رفت. ان تترکوه و ترجیعو منه الی الشرک، طمع دیگه ندارن که شما از دینتون برگردید و مشرک بشید. یه زمانی مثلا فرض کنید پیغمبر بود و امیرالمومنین حضرت خدیجه، خب این کفارم میدیدن این دو سه نفر خب یه دین جدید دارن، ولی میگفتن خب این که حالا هلشون بدی تموم میشه دیگه، چیزی نمونه که. یعنی اون روز اونا طمع داشتن که دین چی بشه از بین بره، امروز دیگه نه، یأسوا ناامید شدن. و قیل بعضی هم گفتن که مراد بین که الیوم یأس الذین، این که پیغمبر در صلی الله علیه و آله در عرفه نگاه کردید این همه موحد هیچ کس هم مشرک نیست. مراد به الیوم روز عرفه حجۃ الوداع است، بعد دخول العرب کلها فی الاسلام، همه عربا مسلمان شده بودن. ان مجاهد و ابن جریج و ابن زید، و کان یوم الجمعه، یوم جمعته، یه روز جمعه بود. و نظر النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر نگاه کرد، فلم یرا الا مسلما موحدا ولم یرا مشرکا، دیگه هیچ مشرکی نبود، خب خوشحال شد دیگه. فلا تخشوهم وخشونه، پس دیگه خطاب است به مؤمنین که نهی میکنه خداوند که بترسید از کفار، میگه نه نترسید. نهی میکنه که یخافو من الکفار، که کفار غلبه کنند بر دین اسلام و یقهرو المسلمین، مسلمان را شکست بدن و یردوهم عن دینهم، از دین برگشون گردونن. نه دیگه این خوف رو نداشته باشید. وخشونه از من بترسید، یعنی لکن اخشونی از من بترسید، ای خافونی از من بترسید، این خالفتم امری، اگه مخالفت امرم کردیم و ارتکبتم معصیتی، مرتکب معصیت شدید، بترسید ان اوهل بکم اقابی، از اینکه اقاب خودم رو بر شما وارد کنم، ان ابن جریج و غیره. اینو گفت. خب الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. قیل فیه اقوالون، این چرا گفتم این الیوم روز خاصی رو داره میفرمادا، این الیوم روز خاصه. معنای اول اینه که معناه اکملت لکم فرائضی و حدودی، فرائض و حدود و حلال و حرام و همه اینا رو کامل کردن. به تنزیلی ما انزلتو، اون چرا که نازل کرده بودم نازل کردم، بیانی ما بیان تولکم، اون چی که باید بیان می کردم بیان کردم. فلا زیادت فی ذلک ولا نقصان منه، دیگه از امروز به بعد دیگه از دین چیزی نسخ نمی شود، چیزی هم اضافه نمی شه. و کان ذلک یوم عرفه روز حجۃ الوداع. ان ابن عباس و سدی و اختاره الجبائی و البلخی، این چهار نفر گفتن. قالو، این چهار نفر گفتن که بلم ینزل بعد هازا علی النبی صلی الله علیه و آله شیء من الفرائض، دیگه دین کامل شد، یعنی دیگه هیچی دیگه کم و زیاد نشود. فی تحلیل ولا تحریم، نه چیزی حلال بشه نه چیزی حرام بشه. و انه و پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله مزا بعد ذالکه، به احدا و سمانی لیله، 81 روز بعدش هم رسول خدا از دنیا رفت. فإن اعترض معترض فقال اکان دین الله ناقصا وقت من الاوقات حتی اتم. بین اینکه حالا میگیم الیوم اکمل تو، یعنی قبلش دین ناقص بود حالا کامل شد. بین این گاهی وقتی یه چیزی میگن کامل شد، نه یعنی قبلش ناقص بود. مثلا یه آدمی فرض کنید میگن که اگر که کسی، حالا ما معمولا 40 میگیم ولی تو روایات 60، تو روایات 60، اگر کسی 60 سال شد میگن که سنش کامل شده. حالا اگر یک کسی 50 سالشه ناقصه؟ هیچ کس به این نمیگه ناقص، اما 60 رو میگوین کامل. کامل بودن منش این نیست که یعنی اون چی قبلی نقص باشه. همون 3 ماه دیگه تخوین که چیز نیست که قطعی که نیست که وفات رسول خودم کی بوده. فإن اعترض معترض، اگر کسی اعتراض بکنه، فقال بگوید اکان دین الله ناقصا وقت من الاوقات، مگه دین ناقص بوده که حتی اتمه فی ذلک الیوم، اون روز کامل بشه؟ جوابش اینه که ان دین الله لم یکن الا فی کمال، کاملا فی کل حال، هر موقع دین کامل بوده، هیچ وقت ناقص نبوده. ولیکن لما کان معرضن لنسخ و زیادت فی، چون همیشه مثلا فرض کنید سال 5 هجرت دین کامل بود، اما همش احتمال این بود که یه چیز نسخ بشه، یه چیز کم بشه یا زیاد بشه. معرض نسخ و زیاده بود و نزول وحی بود که وحی نازل بشه به تحلیل چیزی یا تحریم چیزی. لم یمتنع ان یوصف بالکمال اذا امن من جمیع ذلک، وقتی وقت میگن دین کامله که دیگه این نسخ و این حرفا دیگه نباشد، ایمن باشه از نسخ. مثلا ببینیم مثال خوبی میزنید، میگه تو سفل اشره به انها کامله، الان ما میگیم 10 کامله، ولی حالا 9 ناقصه؟ نه. 20 چی؟ اونم کامله. اشره رو میگیم کامل، بلا یلزم ان تو صف به نقصان لما کانت المئه تو اکثر منها و اکمل. حالا اگر که دیدیم 100 از 10 بیشتر و چیز داره، وقت باید بگیم 10 ناقصه یا 10 هم کامله. این شد قول اول. قول دوم اینه که الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی چی؟ یعنی امروز کامل کردم حج شما را و افردتکم بالبلد الحرام. اکملت لکم دینکم یعنی شهر مکه شد مال شما مسلمان ها، مشرک دیگه توش نیست. افردتکم بالبلد الحرام یعنی بلد حرامو مخصوص شما کردم. تحجونه حج انجام میدهید دون المشرکین ولا یخالتهم ولا یخالتکم مشرکم توی شما نیست. ان سعید ابن جبیر و قتاده و اختاره و تبری، تبری هم همینو گفته. پس اکمل تو یعنی که شهر مکه مال شما شد. لان الله سبحانه انزل بعده یستفتونه که قول الله یفتیکم فی الکلاله. این لان الله اینو میخواد بگه، میخواد بگه اگر کسی بگوید الیوم اکمل تو لکم، یعنی که دیگه دین کامل شد، هیچی دیگه بعدش نمیاد، در حالی که ما میدونیم بعدش یا یه دیگه اومده، بعد از همین الیوم اکملت لکم و یستفتونک اومده. پس این شاهده اینه که الیوم اکملت نمیخواد بگوید که یعنی احکام دین کامل شد، بلکه میخواد بفرماید که مثلا مکه کاملا مال شما شد. پس این قال لان، این دلیل این شد. قال الفراء، آقای فراء گفته هیه آخر آیت نزل، این الیوم اکمل تو آخر آیه ای که نازل شده. و هاذا الذی ذکره، اگه حرف فراء درست باشه، لو صحه لکان لهذا القول ترجیحون، این وقت میشه مرجعی بر اون قول اول. لکن فیه خلاف، اون لکن اختلافیه قطعی نیست. اینم شد قول دوم. قول سوم اینه که الیوم اکملتو، یعنی الیوم کفیتو کمل اعدا، شما رو بر دشمن پیروز کردم، از شر اونا نجات دادم، از هر تکم علیهم شما رو غلبه دادم بر دشمن. مثلا میگویی الان کمل لنا الملک، امروز دیگه حکومت بر ما کامل شد، و کمل لنا ما نورید، کامل شد اونش که میخواستیم، به ان کفینا ما کنا نخافه، یعنی اون چرا که ترسشو داشتیم دیگه از بین رفت. اینم زجاج بود. این شد سه قول. قول چهارم که درسته و اهل بیت علیه السلام فرمودند، قول چهارم اینه که والمروی عن الامامین ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام، این دو امام بزرگوار فرمودند انه انما انزل، این الیوم اکملتو نازل شد، بعد ان نسب النبی صلی الله علیه و آله علیان علیه السلام علما للانام، بعد از اینکه حضرت علی رو نشانه قرار داد برای مردم، یوم قدیر خم، در قدیر خم منصرفه عن حجت الوداع، در برگشت از حجت الوداع. قالا، این دو امام باقر و امام صادق علیه السلام فرمودند هو آخر و فریضت انزلها الله تعالی، این آخرین فریضه که نازل شده، یعنی ولایت امیرالمومنین، ولم ینزل بعدها فریضتون، بعدش هم دیگه هیچی نازل نشده. معمولا سنی ها اینجا که میرسن میگن که اگر که این آیه راجع به ولایت امیرالمومنینه سلام الله علیه، پس دین کامل شد، پس بنابراین دیگه امام دیگه میخواییم چیکار؟ اصلا اگه دین کامل شد اصلا امام نمیخواییم، یعنی همه احکام رو دیگه بیان کرد پیغمبر، پس دیگه امام نمیخواد که چیزی بیان بکنه. جوابش اینه که خب حالا فرسونی حرف شما سنیا، شما سنیا میگید الیوم اکملتو لکم، یعنی چی؟ یعنی همه احکام دین رو گفتم. خود شما سنیا قیاس، استحسان، مصالح مرسله رو قبول دارید. معنای قیاس یعنی چی؟ یعنی یه احکامی که بیان نشده و میخواییم به دست بیاریم. پس خود شما هم آخرش مجبورید با آیه رو یه جور دیگه معنا کنید. نمیشه آیه رو اینجوری معنا کنه که یعنی همه احکام گفته شد. یه احکامی رو با یه جور دیگه به دست بیاریم. ما میگیم اون احکام دین کامل شد، یعنی از این آقا بپرس. شما که میگوید همه چیز کامل شد، پس قیاس از کجا اومده؟ اصلا معنای قیاس و استحسان اینه که یعنی دین کامل نیست دیگه. وقد حدثنا السيد العالم ابو الحمد مهدي ابن نزار الحسيني قال حدثنا ابو القاسم عبيد الله ابن عبد الله حسكاني قال اخبرنا ابو عبد الله شيرازي قال اخبرنا ابو بكر جرجاني قال حدثنا ابو احمد بصري قال حدثنا احمد بن عمار بن خالد قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا قيس بن الربيع عن ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه واله لما نزلت هذه الايه، وقتی این آیه نازل شد، رسول خدا قال، فرمود الله اکبر على اكمال الدين و اتمام نعمه و رضا رب به رسالتی. رضا رب رو قبلا معنا کردیم، رضایت خدا را، و ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه من بعدی، ولایتشون از بعد من. و قال، فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصر و خذل من خذلا. خیلی از مفسرین سنیا گفتن تو این که پیغمبر فرموده من کنت مولا فازان علیون مولا، هیچ شکی نیست. اگر شک و تردید داریم روی اللهم وال من والا و عاد من آلا، عاد من آداه. قبلنم اینو عرض کرده بودم، ببینید این پادشاهان عثمانی تو ترکیه. اینا هر وقت که یک کسی رو به عنوان جانشین و خلیفه خودشون تعیین میکردن، اینا 700-800 سال پادشاه بودن دیگه، خلیفه بعدی رو که تعیین میکرد تو حکمش که یکی رو تعیین میکرد خلیفه بعدی کی باشه دا منوش اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصر و خذل من خذلا. به معنیش اینه که یعنی اصلا حتی سنی ها از این جمله اللهم وال من والا عاد من عادا چی میفهمیدن؟ جانشینی رو میفهمیدن. قال علی ابن ابراهیم فی تفسیرهی گفته حدثنی ابی عن صفوان عن العلاء و محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال امام باقر علیه السلام فرمود کان نزولها بکراء الغمیم فاقامها رسول الله صلی الله علیه و آله بالجحفه. این آیه شریفه الیوم اکملت تو کراء الغمیم نازل شد، اسم یه محلیه کراء الغمیم، یعنی اونجایی که حیوانات جمع میشن که آب بارون بخورند. این آیه اونجا نازل شد، توی جحفه پیغمبر اکرم همین قدیر ابلاغ کرد. و قال الربیع ابن انس، ربیع ابن انس گفته نزلت فی مسیر فی المسیر فی حجت الوداع، تو مسیر حجت الوداع نازل شد. الان این وهابی ها نمیذارن دیگه کسی بره محل قدیر، ولی یه بند خدایی که مال خود مدینه بود و شیعه است، این میگه من رفتم، میگفت که الان منطقه قدیر تو هندوستانم، الان یه جای اینجوری هستم تو هندوستانا، اینجور که مثلا من حرف میزنم حالا بدون بلنگو که این ردیف اولم شاید نشنوند، اون منطقه اینجوریه که کسی اینقدر آروم حرف بزنه 100,000 نفر بدون بلنگو یا بدون داد زدن میشنوند. الان تو هندوستانم جای اینجوری هستم، توی مثلا تو بله اون حالا چیز بله طبیعی نیست، بله توی هندوستان هست، توی بله یه منطقه بله تو بله یه امامباره اونجا خرسه اونجا، یعنی هم یه کبیه اینجوری بزنی حالا این بلنگو صدا میکنه دا، اون همین طبیعی 100,000 نفر میشنبن. خب اون صدا میپیچه، نه تو قدیر که کو نیست. آره بله نه بله اصلش اینه ها، اصلش این که اون منطقه همین خصوصیت و همین الان هم داره، ولی مواقع دیگر غیر قدیر عباس عموی پیغمبر پلوی پیغمبر وای میساد، هرچی رو که پیغمبر میگفت این جار میکشید و عباس هم صداش اینقدر بلند بود که یه بار یه جار کشید تو مکه 9 تا زن سخت جنین کردن، اینقدر صداش بلند بود. پیغمبر میفرمود او تکرار میکرد. بی خود میگم و بله و اتممت علیکم نعمتی، نعمت خود را بر شما کامل کردم. خاطب سبحانه المؤمنین، خداوند مؤمنان را داره خطاب قرار میده، میگه اتمم نعمت علیهم، نعمت رو بر شما کامل کردم. به اظهارهم علی المشرکین و نفیهم عن بلادهم، نعمت ما کامل کردم، شما را غلبه دادم بر مشرکین و مشرکین را از بلاد شما نفی کردم. ان ابن عباس فقط داده و قیل معناه و بعضی هم گفتن معناش اینه که اتمم تو علیکم نعمتی، نعمت خودم را بر شما کامل کردم. بیان اعتی تو کن، به شما علی را دادم، علی را دادم از هر نعمتی بالاتره. اعتیتکم من العلم والحکمت ما لم یؤت قبلکم نبی ولا امتون، علمی که به هیچ پیغمبری و به هیچ امتی داده نشده. و قیل بعضی هم گفتن ان تمام النعمت دخول الجنه، بعضی هم گفتن اتممت علیکم نعمتی، یعنی شما رو به بهشت میبرم. و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی رضیت لکم الاسلام لامری، اسلام را قبول کردم که امر و دستور من باشد و انقیاد اطاعت من الا ما شرعت لكم من حدودی، بر اون چی که من تشریع کردم برای شما از حدود اطاعت خدا و فرایض خدا و معالم خدا رو بنوان دین. ای طاعتا منکم لی، این که شما این کار رو بکنید بنوان طاعت خودم قبول دارم. بل فایده تو فی هازا، فایدهش اینه ها، ان الله سبحانه لم یزل یسرف و نبیه و محمدن و اصحابه فی درجات الاسلام. خداوند پیغمبر رو، این اسلام خب 10 درجه است دیگه، پیغمبر رو تو این درجات اسلام، مراتب اسلام، درجتن بعد درجتن، منزلتن بعد منزلن میچرخون تا به این درجه که رسید دیگه گفتم شد. حتی اکمل لهم شرائعه، کامل که شریعت ها رو، و بلغ بهم اقصا درجاتی و مراتبه، به بالاترین درجه هم رسوند. ثم قال رضیت لكم، راضی شدم برای شما، الحال التي انتم عليها اليوم، این حالتی که امروز دارید، این درجه که امروز دارید، این رو راضی شدم، فالزموها، دیگه به این بچسبید، ولا تفارقوها، از این جدا نشید. خب اینا تمام شد. نکته آخرمی که حالا در موقع ضرورت محرمات حلالند. ثم عاد الكلام الى القضيه المتقدمه في التحريم والتحليل، برگشت به اون مسئله حلیت و حرمت، و انما ذکر قوله الیوم یئس الذین کفروا الى قوله رضیت لكم الاسلام دینا، انما ذکر اعتراضاً. این جمله معترضه بود، این جمله معترضه. دوباره برمیگردیم به همون بحث قبلی، فمن اضطر فی مخمصه، هر کس گیر بکنه توی یک گرسنگی. اینم بگم، یه کس همسایه‌ای داشت، یه روز این پولدار بود، اونم فقیر بود. این پولدار یه روز بچه‌شون رفت خونه همسایه که فقیره، اینا یه دیگ رو آتش داشتند و غذای پخته بودند و غذا رو آوردند خوردن. این بچه هم هر چی گفت یه چیز به من بدید، یه چی بهش ندادند. بچه پول داره، به این بچه هم دل شکست رفت خونه برای که گریه کنه. پدرش میگفت که چی شده، گفت که چی، رفتم خونه همسایه غذا پخته بودن به من ندادن. گفت خودمون غذا داریم بهتر فلان. گفت که نه من همونم میخوام. هر چی پدرش گفت، گفت نه من همونم. پدر دست بچه رو گرفت برد خونه همسایه، گفت شما خجالت نکشید، این بچه کوچیک اومده بود غذا پختید، هیچی بهش ندادید. همسایه گفت که غذایی که پخته بودیم بر ما حلال بود، بر بچه شما حرام بود. گفتن یعنی چی؟ مگه میشه یه چیز برای که حلال بگم؟ گفت بله، این که ما پخته بودیم مردار بود و ما مستر بودیم، بر ما حلال بود. شما وضع مالتون خوبه، بر شما حرامه، به این خاطر به بچه تون ندادیم. اون همسایه گفت که ببخشید که من نمیدونستم شما اینقدر وضعتون وخیمه، نصف اموال من مال شما و نصف اموالشو داد به اینا. بعد از مدتی این همسایه مرد. یک کسی تو خواب دیدش، گفت حالت چطوره؟ گفت که اون کاری که با همسایه کردم خدا من را به اعلی علیین برد. فمن اضطر فی مخمصتین، هر کس قرار بگیره توی یک اضطرار گرسنگی، یعنی معناه فمن دعته ضروره، هر کسی که ضرورت او را بکشد، فی مجاعه، تو گرسنگی، تو ایام گرسنگی، حتی لا یمکنه الامتناع منه، اصلا نمیتونه نخوره، نمیتونه نخوره. ان ابن عباس و قتاده و سدی غیر متجانف لاسمه، دوست نداشته بخوره دا، ولی دیگه حالا چه بکنه؟ ای غیر مائل الى اسم، تمایل به گناه هم نداشت، و هو نسب على الحال، این غیر منصوب است به عنوان حال، یعنی فمن اضطر الى اکل المیته، هر که مضطر به اکل میته، و ما عدد الله تحریمه، مستر است به اون چی که خدا شمرده از حرمتش را اندل مجاعت شدیده، در هنگام گرسنگی سخت. غیر متعمدن، این غیر متعمدن یعنی همو حال، در حالی که تعمد ندارد بر این، بلا مختارن له، اختیارا نکرده سان، یعنی این اجبارو خودش پیش نیبرده، بلا مستحلن له، حلالم نمیشه مرد، میگه چه کنم مجبورم. اینجا فإن الله سبحانه اباح تناول ذلک، خدا حلال کرده که بخوره، اما چقدر بخوره؟ از ضرورات، تتقدر به قدر ضرورت، قدر ما یمسک به رمقه، اما اندازه که فقط نمیره، بلا زیادت نه، بیشتر نخوره. دا ان ابن عباس و قتاده و مجاهد و بهی قال اهل العراق، عراقی هم همینا، اند از ضرورت به قدر ضرورت، اما قال اهل المدینه، اهل مدینه یعنی حنبلی ها، همین وحابی ها، وحابی ها میگن یجوز ان یشبع منه اند از ضرورت، اگه ضرورت بود دیگه شکمش سیر کنه، خرسه بگه مال مفت و دل بیرحم و عراقشی اندی. و قیل ان معنا قوله غیر متجانف لاسمن، یعنی غیر آسن، یعنی معصیت نکنه، بن یکون باقیان، بقیه کنه، او عادیان، عدوان کنه، او خارجن فی معصیتن، یا اینکه بخواد در یک معصیتی خروج کنه. ان قتاده فان الله غفور رحیم، ان الله غفور رحیم یعنی خدا غفور رحیمه، لهو یه لهویی میخواد دیگه، میگه فل کلام محذوفون دل علیه ما ذکر، یه محذوفی هست توی آیه، ما قبلش هم قرینشه، بل معنا، معنای آیه اینه، فمن اضطر الی ما حرمت علیه، فمن اضطر، هر کی مستر شد به چیزی که حرام شده، غیر متجانف لاسم، تمایل به گناه هم نداشته باشه، فاکلهو از آیه افتاده، فان الله غفور لذنوبه، هر میخواد و لهو رو میخواد، ساتر علیه اکلهو لا یاخذه به، خدا گناهشو میپوشونه و مؤاخذه نمیکنه. نمیخوایم بگیم یعنی این که خورد گناه کرده خدا میبخشه، دا این که خورد که گناه نبوده، این خوردنشو خدا میپوشونه که رسوا نشه، نگن این میت خورده، گناهان دیگه شم میبخشه. بلا یستحق العقاب علی فعل المباح، لیس یورید، مقصود این نیست که یغفر له عقاب این اکل، چو عقاب اکل که حرام نبود، لانه اباح له، خدا مباح کرده بود این اکلو، و مستحق عقابم نیست بر فعل مباح، آدمی که اند از ضرورت چیزی بخوری که گناه نکرده. خدا رحیم است، یعنی رفیق است به عبادش، رفق دارد، و من رحمته اباح لهم ما حرم علیهم فی حال الخوف علی النفس، رحمت خداست که در حال اضطرار و خوف بر نفس حلال کرد.